جمهور خورشید بقا خورشید بقا تا بدش استاله مسعود
عزیزان، خداوند متعال با آن عظمتش نسبت به توبه‌کاران اظهار محبت می کند و اعلام می دارد توبه‌کار دوستت دارم. در این رابطه بشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. سید رضا واجدی هستم، کارشناس امور قرآنی و فرهنگی. در رابطه با توبه چند تا نکته با لطف خدا عرض کنیم. توبه اساساً به معنی بازگشت است، مراجعه است. وقتی انسان گناهی رو انجام می‌دهد از خداوند دور می‌شود و این گناه در نفس انسان تأثیر دارد. خب وقتی انسان توبه می‌کند اثر این گناه که بر جان انسان نشسته است پاک می‌شود، یعنی انسان بر می‌گردد به حالت قبل از گناه. در حقیقت او حالت خوشی رو که قبلاً داشت و از دست داده بود با انجام توبه اون حالت از دل انسان پاک می‌شود. لذا به خاطر همین است که گفتن که توبه واجب فوری است. چرا؟ به خاطر که ما نباید اجازه بدیم اثر گناه در دل انسان ماندگار باشد. گناه مثل لکای سیاهی است که در روایت اومده است یکی یکی روی قلب می نشیند، بلران علی قلوبهم. قرآن کریم وقتی گناهی رو ذکر می کند می فرماید این به خاطر گناهانی است و رعینی است که در روی و چرک است که بر روی قلب انسان نشسته. پس وقتی گناه ماندگار شد، جا باز کرد، توبه بر انسان سخت خواهد شد. از این نظر گفتن که وقتی انسان ناخواسته گناهی رو انجام میدهد بلا فاصله توبه کند، یعنی برگردن. و این لفظ مشترکی است که بین ما و خدا هست. در رتبه خدام قرآن فرمود که توبه خدا یعنی بازگشت خدا برای پذیرفتن توبه بنده، که خدا تواب رحیم است، خدا توبه کنندگان رو دوست دارد. اما چند تا نکته اساسی در مورد توبه هست و اینکه توبه مخصوص گناهان ناخواسته است، گناهان جاهلانه. یه وقتی انسان آگاهانه تصمیم میگیرد گناه کنند، قاعدتا موفق به توبه نمیشود و یا ضرورتی برای توبه نمیبیند. چرا؟ به خاطر اینکه این گناه ناخواسته انجام نشد، بلکه بر اساس تصمیم قبلی و مقدماتی که برای انجام او گناه فراهم شده بود. لذا قرآن کریم در آیه 17 سوره نساء میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. بر ما توبه مخصوص کسانیست که یعملون سوء بجهل، عمل بدی رو به نادانی انجام میدن، سپس بلا فاصله توبه میکنن. انما توبتو علالله، بر خداست که اگر کسی در این شرایط بود خدا به خودش فرض کرده است که اثر بندش بگذرن. خب اگر گناهی آگاهانه انجام شد چی؟ قاعدتاً انسان موفق به توبه نمیشد. هرچند انسان در هر شرایطی توبه کند خدا قبول میکند توبه او را، ولی آیا چه تضمینی هست که وقتی من گناهانی انجام بدم برگردم؟ مثل این است که این معتادی مرتب در حالت اعتیاد به کارش ادامه بدن. خب دیگه اراده‌ای برای بازگشت به دوران قبل از اعتیاد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معتاد شد، انسانم گرفتار شاکله است. قل کلون یعمل و علا شاکلته، عمل انسان بر اساس شاکله و عادتهای اوست. نمونه از بکنم، مثلا فرزندان حضرت یعقوب یعنی برادران حضرت یوسف در یه جلسه نشستن گفتن اقتلو یوسف. آگاهانه شب نشستن اصلا برنامه ریزی کردن ما یوسف رو میکشیم. بعدش چی؟ و تکون و من بعدهی قوما صالحین. تصمیم گرفتن بکشن، بعدش هم توبه کنن و قوم خوبی بشن. خیلی خوب. حالا پیشنهاد کردن یکی از برادران نکشید، بلکه اونو در چاهی قرارش بدیم. این کار رو کردن. آیا توبه کردن؟ اینا حدود 30-40 سال دیدن بابا مرتب ناله میکرد و از فراق حضرت یوسف فرزند عزیزش میسوخت و رفته رفته چشمانش نابینا میشد. خب این 10 برادر ساکت بودن، وضع پدر رو دیدن. یک بار به پدر نگفتن نگران نباش، گرگ یوسف تو را نخورده است. چرا؟ برای اینکه گناه آگاهانه انجام شد. حالا گاهی از اوقات گناه اتفاقی انجام میشن. لذا ایتون یه توصیه که خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم نست که همیشه سعی کنیم کار خیر ما ارادی باشد و کار شر ما اتفاقی. یعنی کار خیر ما اتفاقی نباشد. دری به تخته بخورد، من یه کاری امروز تصادفاً انجام بدم بگم توفیق اجباری شد. نه، اصلا یه کاری بکنم که اراده کار خیر من قبل از کار خیر من صورت گرفته باشد، یعنی عقبه کار خیر مهم است. یعنی من دوست داشته باشم که امروز این کارهای خیر رو انجام بدم، که وقتی من کار خیر رو انجام میدم کار خیر جلوه از اراده من باشد، اینکه اتفاق من امروز بدون اینکه نقشه ای داشته باشم ناخواسته دست به یک کار خوبی زدم. البته خوب است ولی استمرار نخواهد داشت. چرا؟ چون کار خیر ارادی نبود. اما اگر خدا کرده کار شر و بدی ارادی باشد نه اتفاقی، خب چطور من برای این کار توبه خواهم کرد در حالی که خودم تصمیم گرفتم و این کار رو آگاهانه انجام بدم. حالا البته در تفاسیر مختلف در رابطه با که یه عملون از سواب به جهاله، در چه شرایطی انسان در وقتی گناه میکند این گناه به عنوان نادانی محسوب میشود، مطالب مفصلی است که در این فرصت نمیگنجد. انشالله خداوند توفیق توبه رو به ما مرحمت بفرماید و ترک گناه انشالله برای ما جلوه بیشتری داشته باشد تا توبه، چون در روایت فرمان که ترک گناه آسانتر از توبه است. اگر انسان بتواند گناهی را انجام ندهد خیلی بهتر است. به قول پزشکی به اصطلاح پیشگیری از درمان بسیار مهم است. توبه ممکن است توفیق بر آدم نشد، انسان به گونه باشد که سعی کند انشالله گناهی رو انجام ندهد انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت یونس علیه السلام بر اثر ترک کار خوب گرفتار زندان شکم ماهی عظیم شد و خیلی زود متوجه ماجرا شد و با تمام وجودش به درگاه خدا روی آورد و از کار خود استغفار کرد و سراسر وجودش رو حال توبه فرا گرفت و مشغول گفتن ذکر معروف یونسیه شد. اصلی ترین رکن توبه اینه که تائب از گذشته و کار اشتباهش پشیمان باشه و به اصلاح کار اشتباهش بپردازه. در واقع شرط دیگر قبولی توبه جبران و اصلاح گذشته است. خداحافظی از تو معنایی نداره که تو حافظ همه لحظه های ما. الهی حافظ همه آفریده هات باش. خونه دلتون لبریز عطر خدا و در پناهش تا فردا و به افق آفتابی دیگه. حق یار و نگهدارت.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به حکیمان ربانی و عالمان صمدانی و عارفان جمال سبحانی، آن بزرگانی که خدای جهان را به معرفت شهودی شناختند و خداشناسی را به برهان قویم استحکام بخشیدند و دریچه های نور و روشنایی را به تاریک زار بی فروغ زندگی بشریت غافل گشودند، و با سلام به شما شنوندگان گرامی که رهپویان راه آن فرزانگان گرانمایه اید، از حکیم و عارف بلند پایه‌ای سخن میگوییم که به گفته ارباب فضل و تحقیق پس از مرحوم صدر المتعلهین شیرازی قدس سره در عظمت مقام علمی و ژرفای اندیشه فلسفی و طول مدت تعلیم و کثرت شاگردان فاضل و حکیم دانشمندی به پایه او نرسیده است. او خاتم حکیمان و پیشوای محققان و اسوه پرهیزگاران حضرت آخوند ملا علی نوری قدس الله سره از اعاظم مدرسین حکمت در اواخر قرن دوازدهم و نیمه اول قرن سیزدهم هجری است. محققان فلسفه اسلامی برای آخوند ملا علی نوری احترامی زائد الوصف قائلند، چه وی با هوش سرشار و استعداد فوق العاده و کیاست و فراست بیش از اندازه خود توانست حکمت متعالیه را حیاتی تازه ببخشد و اندیشه های تابناک نابغه بزرگ اسلام و ایران صدر المتعلهین شیرازی را از پشت ابرهای تیره جهل و کینه نادانان بیرون آورده و به جهان بشریت عرضه نماید. پیش از ظهور آخوند ملا علی نوری، حکمت متعالیه و دیدگاه‌های ژرف ملا صدرا تلألو کنونی را نداشت. در حوزه‌های علمی طالبان حکمت به کتب شیخ الرئیس ابو علی سینا استاد بزرگ حکمت مشاء و شیخ شهاب الدین سهروردی پایه‌گذار حکمت اشراق بسنده می‌کردند و اگر به کتب ملا صدرا مراجعه می نمودند جهت فهم مکتب پیشینیان بود، چرا که حواشی و تعلیقات ارزنده ملا صدرا بر شفای شیخ الرئیس و حکمت الاشراق سهروردی بهترین ترجمان آراء و افکار آن بزرگان بوده و هست. اما با ظهور آخوند ملا علی نوری حکمت متعالی احیا گردید و کتب ملا صدرا ام از اسفار و مشاعر و عرشیه و شواهد و ربوبیه و غیر آن به عنوان متون درسی طلاب فلسفه استفاده شد و جناب صدر المتعلهین به عنوان مؤسس حکمت متعالیه که آمیزه ای از فلسفه مشاع، حکمت اشراق و مشرب عرفانی محی الدین عربی با طرحی نوین است شناخته گردید و بالاخره کار به جایی رسید که طالبان حکمت کتب مشاء و اشراق را جهت بهتر فهمیدن حکمت ملا صدرا مطالعه می کردند و این نبود جز به همت والای آخوند ملا علی نوری که قریب 70 سال بلکه بیشتر عهده‌دار تدریس و مباحثه کتب و آراء حضرت صدر المتعلهین بود.
Thank you.
باری آخوند ملا علی نوری در حدود نیمه قرن 12 هجری در نور مازندران به دنیا آمد. پدرش ملا جمشید مرد فاضل و وارسته ای بود. در بدایت امر وی علوم متداول را از افاضل مازندران و قزوین اخذ کرد و پس از آن به اصفهان رفت و در فنون حکمت و کلام از محضر آقا محمد بیدابادی و میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانی و علمای دیگر آن سامان استفاده نمود. آقا محمد بیدابادی در علوم معقول و منقول یگانه دوران و در زهد و تقوا و بی‌اعتنایی به مظاهر قدرت و شوکت و ثروت زبانزد همگان بود. به عقیده که بعضی از محققان وی نخستین استاد و مربی عرفای بزرگ دو قرن اخیر بوده است. جهت آشنایی بیشتر به مقام علمی و معنوی و احوالات آخوند ملا علی نوری به حضور استاد حسنزاده آملی یکی از اساتید به نام حوزه علمیه قم رسیدیم و از ایشان در این باره پرسش نمودیم. اینک توجه شما را به سخنان ایشان جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی عباد الله الصالحین و الشهداء و الصدیقین. فرمودید که در پیرامون حکیم بزرگ متعله ربانی جناب ملا علی نوری عرایزی تقدیم بدارم، اما جناب ملا علی نوری ایشون از بزرگان از اعاظم بنام که متعلهین پس از ایشون آن جناب را اسم میبرند، به قلم میآورند، به نام استاد الحکماء و الفلاسفه آخوند ملا علی نوری نام میبرند. ملا علی ابن ملا جمشید نوری، پدرشون ملا جمشید نور مازندران که از بزرگان اواسط قرن 13 هجری است و این که عرض نمودم از بزرگان آن زمان هست، به حق در زمره آن بزرگانی است که پس از جناب صدر المتعلهین اوتاد و افرادی را که متعله و متوقل در حکمت متعالیه بودن و در علم و عمل، در سیر و سلوک، در تعلیم و تأدیب و تربیت حظ وافر و اوفر داشتند که به طور انگشت شمار عدد معدودی می باشند، جناب ملا علی حکیم نوری در ردیف اول این زمره و عده اعاظم قرار می گیرد. به عرض برسانم که آن جناب غیر از مرحوم آقای شیخ علی نوری محشی شوارق است و غیر از جناب آقا علی مدرس زنوزی که معروف به آقا علی مدرس حکیم صاحب بدایع الحکم و رساله ها و مؤلفات دیگر است، جناب ملا علی نوری به حسب زمان پیش از جناب آقا علی مدرس و مرحوم شیخ علی نوری محشی شبارق بود و در رتبه علمی هم حکیم متعله نوری، ملا علی نوری بدان پایه است که پس از جناب صدرالمتعلهین در واسطه فیض و احیای معارف الهی باید جناب ملا علی نوری را از بزرگانی، از نامدارانی، از اشخاصی دانست و به زبان آورد که در حدود 70 سال، 75 سال با بیانی که داشت و قلمی که داشت و محافل درس و بحث که داشت و از بزرگترین استاد حوزه علمیه زمانش اصفهان بود، باید جناب ملا علی نوری را یک چنین بزرگواری دانست که در این جهت پس از ملا صدرا احدی به پایه ایشان نمیرسند. البته از اون جمله‌ای که عرض کردم واسطه فیض، غرضم در مقام تعلیم و تربیت محافل درسی و بحثی علوم اسلامی در حکمت متعالیه و اصول عقاید و حکمت قرآنی این گونه، و الا اون واسطه فیضی که ذهنها بدان آشنایی دارد، اون واسطه فیض جناب انسان کامل حضرت مهدی موعود منتظر است که بقیت الله و تتمت النبوت است. در نظام کیانی عالم واسطه فیض علل اطلاق به اذن الله تبارک و تعالی آن جناب است.
معروفیت آخوند ملا علی نوری بیشتر مرهون حوزه درسی عظیم او و درازی مدت تدریس و کثرت شاگردان دانشمندی است که تربیت نمود. طالبان حکمت از نقاط مختلف بلاد اسلامی به اصفهان می رفتند و در محضر آخوند به فراگیری حکمت متعالی مشغول می شدند و پس از اتمام تحصیل غالباً به شهر و دیار خود باز می گشتند و تشنگان علوم عقلی را از شراب طهور حکمت متعالی سیراب می کردند. و همین امر موجب شد که فلسفه ملا صدرا در سراسر بلاد اسلامی گسترش یابد و مشربهای دیگر فلسفی در تمامی حوزه‌های علمی تحت شعاع قرار گیرد. به عنوان نمونه باید به حوزه بزرگ